آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شدگان اربیل دیدار کردند. عربستان سعودی زائران ایرانی را دستگیر می کند و به زندان می اندازد. وزیر امور خارجه آمریکا می گوید ایران بیش از پیش خطرناک می شود. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم که هر کجا هستید اوقات خوشی داشته باشید و سپاسگزاریم از اینکه شنونده ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شنبه 16 تیر ماه 1386 است و 7 ژوئیه 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما پیش از آن که به گزارش‌ها بپردازیم، همکارم آرمان مصطفی با آخرین خبرها در استودیوس و خلاصه مهمترین خبرها را از او می‌شنویم.
با درود به همه شنوندگان وفادار رادیو فردا. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، در بغداد اعلام کرد که 3 دیپلمات ایرانی امروز شنبه با 5 ایرانی بازداشت شده از سوی نیروهای آمریکایی در شمال عراق دیدار و گفتگو کردند. وزیر خارجه عراق از این دیدار کنسولی به عنوان تحولی مثبت یاد کرد و گفت که این ملاقات چند ساعت طول کشیده است. نیروهای آمریکایی ماه ژانویه با حمله به دفتر رایزنی روابط ایران در شهر اربیل عراق 5 ایرانی را بازداشت و زندانی کردند. ماموران مخفی دولت عربستان سعودی به بهانه تلسیق اقدام به برخورد با زائران متأهل ایرانی می کنند و تا کنون چند زائر ایرانی را به زندان انداختند. تلسیق به معنای تماس فیزیکی مرد و زن نامحرم است. هفته گذشته ماموران عربستان سعودی 3 زن و مرد متأهل ایرانی را به همین بهانه برای 3 روز زندانی کردند. همچنین یکی از زوجهای جوان ایرانی که برای ماه عسل به حج عمره رفته بودند به بهانه گرفتن دست یکدیگر در خیابانهای مکه دستگیر شدند و 2 شب را در بازداشت به سر بردند. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت ایران به طور فزاینده‌ای خطرناک می شود. خانم رایس که در مصاحبه با تلویزیون CNBC سخن می گفت افزود آمریکا و متحدانش در حال مذاکره راجع به تحریم‌های جدید هستند تا دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سیستم مالی جهانی را محدودتر کنند. کاندالیزا رایس افزود تهران باید بداند که عوامل قهرآمیز نیز در این سیاست جای دارد. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، در مصاحبه با تلویزیون العربیه گفت در صورت حمایت کامل سوریه و ایران، دولت عراق می توانست در پایان دادن به شورش‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای در عراق موفق‌تر باشد. آمریکا و برخی مقامات عراقی بارها جمهوری اسلامی ایران را به کمک رسانی به شورشیان عراقی متهم کردند و می‌گویند ایران و سوریه به تروریست‌ها و عوامل مسلح اجازه عبور از مرزهایشان را می‌دهند. ایران و سوریه این اتهامات را تکذیب می‌کنند. ادامه دادگاه رسیدگی به شکایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که امروز شنبه در دادگاه شعبه 14 دادسرای انقلاب تهران برگزار شده بود به 10 روز بعد موکول شد. این شکایت بیش از 2 سال پیش توسط سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل حمله به دفتر سندیکا و ضرب و شتم مسئولان آن مطرح شد. شعبه 23 دادسرای عمومی تهران برای علی نیکونسبتی، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، قرار کفالت صادر کرد. علی نیکونسبتی در این باره به ادوار نیوز، سایت خبری سازمان دانش آموختگان ایران، گفته است که صبح امروز و بنابر احضاریه‌ای که به دست وی رسیده بود در دادسرا حاضر شده است. وی درباره موارد اتهامی خود گفت که اتهام وارده نشر اکاذیب است و به دلیل شکایت مسئولین یکی از دانشگاه‌های ایران به وی وارد شده است. علی نیکونسبتی همچنین گفت مسئولین به جای پاسخگویی نسبت به نقدهای صورت گرفته به عملکردشان، با شکایت از منتقدان می‌خواهند زمینه ساکت کردن آنها را فراهم کنند.
با تشکر از آرمان مصطفی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. و اما در مجله شامگاهی امروز از جمله این گزارش ها را می شنوید. هشدار وزیر امور خارجه آمریکا درباره افزایش خطر جمهوری اسلامی برای آرامش صلح منطقه و جهان. دخالت و حضور ایران در بحران‌های منطقه از نگاه دو کارشناس امور بین الملل. دیدار سفیر ایران در عراق با 5 دیپلمات ایرانی بازداشت شده در اربیل. ابراز نگرانی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری از وضعیت سلامتی محمود صالحی. ادامه توقیف موقت خبرگزاری ایلنا به رغم معرفی مدیر عامل جدید. گزارش های متنوع دیگر و برنامه هفتگی دیدگاه ها را هم خواهید شنید. با ما بمانید. هشدار وزیر امور خارجه آمریکا درباره روند رو به افزایش خطر جمهوری اسلامی برای آرامش و صلح منطقه و جهان و همزمانی این اظهارات با تایید تلویحی نقش ایران در حمایت از گروه‌های تروریستی در عراق از سوی رئیس جمهور این کشور وضعیت ایران را در آستانه قطعنامه شورای امنیت دشوار کرده است. همکارم مهرداد سپهری گزارشی از این بحران‌ها دارد در گفتگو با 3 کارشناس امور اقتصاد، مسائل خاورمیانه و سیاست بین‌الملل.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC گفت که ایران به طرز فزاینده‌ای خطرناک می‌شود. خانم رایس با استناد به حمایت ایران از جناح تندرو حماس در مناطق فلسطینی، تقویت گروه‌های تروریستی در سطح بین‌المللی و به خصوص عراق و افزایش تلاش برای دستیابی به فناوری هسته‌ای با اهداف مبهم، جمهوری اسلامی را خطرناک خواند. این در شرایطی است که پیش از مذاکره ایران و آمریکا در عراق بر سر تأمین امنیتی این کشور، برخی ناظران سیاسی آن را مقدمه‌ای بر کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا ارزیابی می‌کردند. دیدگاه خوشبینانه‌ای که دکتر محمد رضا جلیلی، کارشناس امور بین‌الملل در سوئیس، رد می‌کند.
بعضی از جرایب و بعضی از مفسرین معتقد بودند که این مذاکرات سرانجام تأثیری در روابط دو جانبه و در مشکلاتی که بین تهران و واشنگتن هست تأثیر می‌گذاره. من از ابتدا گفتم که من تردید دارم که این به جایی برسه و امروز هم با اظهارات خانم رایس این تایید میشه. در روزهای آینده احتمالاً در شورای امنیت مسئله تحریم‌های جدید مطرح میشه و در این مورد آمریکایی‌ها می‌خوان زمینه را آماده‌تر بکنن که بشه تحریمات مرحله سوم یک تحریم شدیدتری باشه که تأثیر بیشتری هم در سیاست ایران بگذاره.
اما از سوی دیگر رئیس جمهور عراق که تاکنون از هر گونه تایید دخالت ایران در عراق خودداری کرده بود، در ابراز نظر تازه‌ای در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه دبی گفته است که در صورت همکاری ایران و سوریه، مسئله تروریسم در عراق تا 70% از میان خواهد رفت. کارشناسان امور خاورمیانه این ابراز نظر آقای طالبانی را تاییدی دیپلماتیک و تلویحی بر نقش اساسی و دخالت ایران در گستراندن تروریسم در عراق دانستند. مهرداد خانساری، کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، درباره اینکه چرا آقای طالبانی در شرایط حساس فعلی برای جمهوری اسلامی چون این نکته ای را مطرح می کند، می گوید
به نظر من هیچ تردیدی نیستش که آینده طالبانی تا حدود بسیار جدی و طرفداران او دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا در بقا و اقتدار اینها در عراق اثر مستقیم میگذاره و اینها علاقمندن که بتونن خودشون رو روی آب بگردارن و فدای به اصطلاح ماجراجویی هایی که ایران به دلایل خودش علیه آمریکا میکنه، که این ماجراجویی ها در دراز مدت حتی مسائل و منافع دراز مدت امنیتی ایران رو هم نمیتونه تامین کنه، اینها علاقمندن که این مسئله رو مطرح بکنن.
همه اینها در شرایطی است که جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به بیانیه های شورای امنیت کشور ایران را در معرض سومین قطعنامه سازمان ملل قرار داده است. قطعنامه‌ای که گفته می‌شود شرایط ایران را به مراتب دشوارتر خواهد ساخت. از طرفی یک مقام بلندپایه خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که هفته آینده ایالات متحده و همپیمانان اروپاییش به بررسی تأثیر تحریم‌های جهانی بر ایران خواهند پرداخت. اما این تحریم‌ها واقعاً مؤثر بودند یا آنگونه که محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای بارها تأکید کردند هیچ تأثیری به جای ننهادند. دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، تحریم‌ها را هنوز در ابتدای اثرگذاری خود می‌داند.
تحریمایی که تاکنون انجام گرفته هنوز آغاز تحریم هاست و تحریم‌های جدی در واقع شروع به کار نکردند، ولی با وجود اینکه در آغاز کار است تاثیرهای بسیار جدی بر روی سیستم مالی ایران گذاشته است و عملاً تجارت با کشور رو در بسیار زمینه‌ها فلج کرده. به ویژه نفوذ آمریکا در سیستم مالی بین‌المللی عملاً بانک‌ها و مؤسسات مالی جهانی رو از تجارت با ایران، از دادن اعتبارات، گشودن اسناد اعتباری برای ایران منع می‌کنه و این رفته رفته فراگیرتر خواهد شد. تا کنون بیش از 10 بانک بزرگ به این قضیه پیوستند و ادامه قضیه می‌تونه سیستم مالی ایران رو به شدت زمین‌گیر بکنه. نخستین اثر آن بالا رفتن قیمت‌ها در ایران از دور سوم تحریم‌ها اگر به وقوع بپیونده، بستگی کدام زمینه‌ها رو در بر بگیره، برای اینکه توجه تحریم کنندگان به بسیار از زمینه‌های حساس هست. از جمله اگر صنایع نفتی رو در درجه اول سرمایه گذاری در صنایع نفتی رو در بر خواهد گرفت که در میان مدت صنایع نفتی رو واقعا زمین‌گیر می‌کنه. دیگر اینکه اگر از خرید و فروش به ویژه در درجه نخست از فروش بنزین به ایران جلوگیری بکنند، بحران کنونی رو به شدت حاد خواهد کرد. به این ترتیب تحریم ها تاثیرهای بسیار جدی تا کنون گذشته و ادامه آن می تواند بسیار فلج کننده تر باشه.
به گفته کارشناسان امور سیاسی، مجموعه سخنان وزیر امور خارجه امریکا، رئیس جمهوری عراق و گزارش آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت نشان می دهد که جمهوری اسلامی علاوه بر مسائل حل نشده داخلی چون افزایش گرانی، رشد بیکاری و امنیتی کردن هرچه بیشتر زندگی اجتماعی، در عرصه خارجی نیز در مرحله تازه تری از فشارهای فزاینده قرار می گیرد. فشارهایی که بر اساس نامه سرگشادی 57 تن از اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد در ماه گذشته در بخش اقتصادی و تنگناهای اجتماعی بیش از همه طبقه متوسط و کم درآمد ایران را تحت فشار قرار خواهد داد.
در این حال دخالت و حضور ایران در منطقه خاورمیانه موضوع نگران کننده برای سیاستمداران منطقه و صحنه جهانی از یک سو و بحث و تبادل نظر در بین تحلیلگران و کارشناسان از سوی دیگر است. شهرانه تبری در گفتگو با دو نویسنده و کارشناس امور بین الملل نگاهی دارد به سود و زیان حضور جمهوری اسلامی در منطقه.
روز جمعه 6 ژوئیه خانم کندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سیاست‌های جمهوری اسلامی را خطرناک خواند و گفت رابطه با کشوری که بیش از پیش خطرناک می‌شود بیش از پیش دشوار است. ژنرال‌های آمریکا نیز به همین روال از حضور بیش از پیش ایران در عراق، لبنان، فلسطین و حتی اخیراً در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. روز دوم ژوئیه یک ژنرال آمریکایی به رسانه ها گفت رئیس عملیات ویژه حزب الله لبنان که در عراق دستگیر شد از سوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران علیه سربازهای آمریکا فعالیت میکرد و قصد داشت به نیابت از سوی سپاه پاسداران سلهای تشکیلاتی از شبه نظامیان تندرو تشکیل دهد. اگرچه ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما تحلیلگران و ناظران مسائل خاورمیانه حضور روزافزون ایران را در منطقه غیر قابل انکار می‌دانند. دکتر کلر اسپنسر، مدیر بخش خاورمیانه چتم‌هاس یا مؤسسه سلطنتی روابط بین‌الملل در لندن، جزو کسانی است که حضور ایران را در منطقه طبیعی می‌خواند. او به رادیو فردا می‌گوید:
My understanding of the Iranian ambition in the region is really to get its presence, its status recognized.
درک من از جاه طلبی ایران در منطقه این است که ایران می‌خواهد حضور و موقعیت خود را در منطقه ثابت کند و به خصوص با آمریکا بقبولاند که منافعش به طور اخص در عراق و افغانستان باید مورد قبول قرار گیرد. اگرچه بسیاری از تحلیلگران حق ایران برای حفظ منافعش در منطقه را حق مسلمی می‌دانند، اما معتقدند دامنه این نفوذ و راه‌های کسب آن است که ایران را در تضاد با قدرت‌های منطقه قرار می‌دهد. کلر اسپنسر معتقد است
I think these you know the Iranian influence in the region can be seen in both a negative and positive light. Their key ambition is to stop the US taking over the role
ما فکر می‌کنم دخالت ایران در منطقه می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد، اما جاه طلبی اصلی ایران این است که می‌خواهد جای آمریکا را در منطقه بگیرد و خود نقش آن را ایفا کند. این نکته بلافاصله سوال کارشناسی سیاسی بعدی را به ذهن می آورد و آن این که آیا ایران بضاعت سیاسی و اقتصادی چنین خواستی را دارد؟ پروفسور فرد هالیدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه لندن و مؤلف کتب بسیار درباره منطقه خاورمیانه از جمله ایران، معتقد است من فکر میکنم وقتی امروز سیاست خارجی ایران را بررسی میکنیم، مهم است که به واقعیات و آمار و ارقام نگاه کنیم، نه به تبلیغات سیاسی. اگرچه هالیدی معتقد است تبلیغات علیه ایران هم وجود دارد و فیلمسر میگوید نمیتواند باور کند که ایران به طالبان کمک میرساند و یا نقشی اساسی در تروریسم سنی ها در عراق دارد، اما میافزاید پروپاگاند یا تبلیغات سیاسی عظیم ایران آن است که خود را به عنوان یک قدرت عمده در منطقه می‌بیند و فکر می‌کند که دیگران نیز آن را باور داشته به آن احترام می‌گذارند. من فکر می‌کنم مثل بسیاری از نظام‌های انقلابی و حتی نظام شاه سابق ایران، این نوع نظام‌ها گاه خود تبلیغات سیاسی خودشان را باور می‌کنند. یکی از درس‌های مهمی که نظام ایران باید بیاموزد و تردید دارم که بتواند بیاموزد آن است که دولت‌های انقلابی معمولاً توانایی خود را بیش از آنچه هست میپندارند. آنها منابع اقتصادی خود را هدر میدهند، صبر و تحمل مردمشان را دست کم میگیرند و در بیرون مرزهایشان دست به سیاستهایی میزنند که توانایی عمل کردن و به ثمر رساندن آن را ندارند. این اتفاق برای الجزایر، چین، کوبا و روسیه افتاده و اکنون هم دارد برای ایران میافتد. تمام این نوع نظام ها بیش از بضاعتشان هزینه می کنند و برای آن بهای سنگینی می پردازند. بضاعت یک دولت چگونه رقم زده می شود و کدام دولت ها هزینه های خود را متناسب با توانشان تعیین می کنند؟ کارشناسان می گویند آمار و ارقام و واقعیت های عینی نشان می دهد که در نزدیک به 3 دهه که جمهوری اسلامی زمام امور را به دست داشته، مشکلات اقتصادی ایران مسیر سرازیری طی کرده. سرمایه های فکری از ایران گریختند، صنایع ملی، حتی صنعت نفت که درآمد کشور را تعیین می کند در مضیقه است. سرمایه گذاری ها چه ملی و چه خارجی به حداقل رسیده. بیکاری در کشوری با ثروت بالقوه ایران به شدت بالاست و علاوه بر اینها مشکلات اجتماعی چون اعتیاد، نارضایتی مردم از مسائل روزمره و غیره به صورت حاد در آمده. کلر اسپنسر، مدیر بخش خاورمیانه چتم هاز، نیز مشکلات اقتصادی ایران را زنگ خطری برای نظام جمهوری اسلامی می دارد.
Well, I think economically they're facing a number of problems, as we've seen in the last week, the rather rapid rationing of petrol because they don't have their own refineries and they have to import.
من فکر می‌کنم از نظر اقتصادی ایران با مشکلات زیادی روبروست. جیره‌بندی بنزین در هفته‌های اخیر و واکنش‌های با آن یک نمونه از آن است. کشوری که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت است، توان تصفیه آن را ندارد و باید بنزین مصرفی خود را از خارج وارد کند. به همین دلیل من فکر می‌کنم ادامه تأمین مخارج ایران در خارج از کشور خودش قابل دوام نیست. اما فرد هالیدی سیاست‌های جمهوری اسلامی را علاوه بر پیامدهای نامطلوب اقتصادی و غیر قابل دوام بودن، حامل پیامدهای بالقوه و احتمالی سنگین‌تری می‌خواند و می‌گوید
It's obviously paying a high price in terms of the economic pressure on the country, which is getting greater, and it could pay an even higher price. It's possible, not inevitable, it's possible.
سیاست‌های جمهوری اسلامی اگرچه بهای اقتصادی سنگینی برای مردم ایران دارد، اما می‌تواند بهای سنگین‌تری به بار آورد. اگرچه نمی‌توان با قاطعیت گفت، اما امکان دارد آمریکا یا اسرائیل برای از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران طی ماه‌ها یا 1-2 سال آینده دست به حمله هوایی زند که این بهای بسیار سنگین‌تری برای مردم ایران است.
شهرانه تبری گزارش می‌داد. در این حال حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق به همراه 2 دیپلمات ایرانی دیگر برای اولین بار امروز با 5 ایرانی که در ماه ژانویه توسط نیروهای آمریکایی در اربیل دستگیر شدند دیدار کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به خبرگزاری رویترز گفت این ملاقات چند ساعت طول کشید و این اولین ملاقات آنها با مقام‌های سفارت ایران است و این امر علامت مثبتی به شمار می‌رود. او پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که ملاقات سفیر ایران با ایرانی‌های بازداشت شده موجب کاهش تنش بین ایران و ایالات متحده آمریکا شود. عراق امیدوار است که نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای 2 بار در مورد تأمین امنیت در عراق با یکدیگر گفتگو کنند. سفیران جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در ماه مه در بغداد درباره ایجاد ثبات در عراق با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این مهمترین ملاقات بین مقام‌های دو کشور پس از حدود 3 دهه به شمار می‌آید. مقام‌های نظامی آمریکایی می‌گویند این 5 نفر از اعضای سپاه قدس بوده و از شبه نظامیان عراقی پشتیبانی می‌کنند. واشنگتن تهران را متهم کرده که از طریق سپاه قدس کمک‌های مالی و تسلیحاتی در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقی قرار می‌دهد تا اهداف و سربازان آمریکایی را مورد هدف قرار دهند. ایران این اتهامات را رد کرده و این افراد را دیپلمات می‌خواند و ساختمانی را که نیروهای نظامی آمریکا برای دستگیری این 5 نفر مورد حمله قرار دادند، کنسولگری ایران در اربیل می‌داند. مقام‌های عراقی نیز اعلام کردند این افراد دیپلمات نبوده و دفتر جمهوری اسلامی در اربیل کنسولگری نبوده است. مقام‌های صلیب سرخ پیشتر با این 5 ایرانی ملاقات کرده بودند.
محمد زقامی گزارش می‌داد. در ایران خبرگزاری کار ایران ایلنا که به گفته منابع خبری تحت فشار ارگان‌های مختلف در ایران توقیف موقت شده است، با وجود معرفی مدیر عامل جدید هنوز خبری روی خروجی تلکس خود نفرستاده است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری کار ایران که از روز سه‌شنبه 13 تیر ماه در خاموشی مطلق است، امروز شنبه هم هیچ خبری روی خروجی خود نفرستاده است. این خبرگزاری که به اختصار ایلنا خوانده می شود، تحت فشارهای وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کار به حالت نیمه تعطیل در آمده است. ایلنا که از اسفند سال 1381 به این سو به شبکه خبری رسانه‌های کشور پیوسته، متهم است به انعکاس اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور به سیاست‌های سرکوب‌گرایانه جنبش دانشجویی، بااستاب اعتصابات اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و در اختیار گذاشتن فضایی به فعالان سیاسی دوم خرداد است. به گفته یک روزنامه‌نگار در تهران، فشارها بر خبرنگاران ایلنا به حدی زیاد شده بود که نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم از ورود خبرنگاران و عکاسان این خبرگزاری به برنامه‌های خبری جلوگیری می‌کردند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، عقیده دارد که از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد او به فکر فتح خبرگزاری‌ها بود. آقای سحرخیز برنامه‌های رئیس جمهوری ایران را برای فتح خبرگزاری‌ها با تغییرات در خبرگزاری ایرنا به این شرح توضیح می‌دهد.
داستان در واقع ماجرا برمیگرده به تعویض دولت و روی کار اومدن آقای احمدی نژاد و روی کرد جدیدی که در واقع جریان رادیکال و اقتدارگراها در قبال رسانه ها دارند. این مسئله از همون روزهای اول در واقع آثار خودش رو نشون داد و هر چی که پیش میره ما شاهد این هستیم که فشار به روی رسانه ها بیشتر میشه. اولین مسئله ای که پیش اومد در خبرگزاری جمهوری اسلامی بود. در اونجا ما شاهد این مسئله بودیم که مدیریتش عوض شد، در سطح مدیران میانی هم تغییر تحولی انجام شد که تا الان گویا 2 یا 3 مرحله شاهد این ماجرا بودند. در به تبع اون روزنامه ایران هم با اون ماجراهایی که میدونید پیش اومد و شرایط خاصی مطرح شد، در اونجا هم تغییر تحول صورت گرفت. بعد خبرگزاری شانا که یه خبرگزاری تخصصی نفتی هست مدیرانش عوض شدن، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران هم تغییر تحولی در سطح مدیریت انجام شد و الان قرعه به نام ایلنا خورده. از مدت‌ها پیش از ابتدا با فشار برای تغییر تعدادی از کادرها و حذف خبرنگارانش این مسئله صورت گرفت. بعد هم به دلیل اینکه دولت اون گستردگی و اون در واقع اجازه رو و امکان رو در واقع نداشت که مانند ایسنا جابجایی رو انجام بده، به دلیل این مسئله هم بودجهش و هم وضعیتش به حدی به خانه کارگر برمیگشت که در دولت نفوذی رو که روی ایسنا داشت نداشت، اونها ما الان شاهدش هستیم که هیئت مدیره از دین این که باش برخورد نکنن جلسه‌ای رو میذاره، آقای حیدری مدیر عامل رو عوض میکنه و مدیر عامل جدید رو انتخاب میکنه، ولی ظاهراً این روش و این چاره اندیشی فایده نداشته و الان مشاهده توقیف و یا تعطیلی موقت این رسانه هست.
در اولین روز توقیف ایلنا، منابع خبری در ایران از تعیین جانشینی جدید برای پست مدیر عاملی این خبرگزاری خبر دادند. نامی که از جلسه هیئت مدیره این خبرگزاری در شب سه‌شنبه 13 تیر ماه بیرون درس کرد، فاضل ابوتراب است که به گفته آگاهان توسط علی ربیعی معاون سابق وزارت اطلاعات و مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر به عضویت هیئت مدیره ایلنا در آمده بود. یک روزنامه‌نگار در تهران که نخواست نامی از او فاش شود، در گفتگویی با رادیو فردا مدیر عامل جدید ایلنا را اینطور معرفی می‌کند: تا آنجا که من می‌دانم، آخرین سمت فاضل ابوتراب سرپرستی روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش بوده که با آمدن دکتر مجید قاسمی از این سمت کنار رفت. آقای ابوتراب عضو هیئت مدیره خبرگزاری کار ایران است و قبلا هم در روزنامه کار و کارگر کار می‌کرد و برنده جشنواره مطبوعات هم شده است. اما اینکه چرا جلوی کار ایلنا را گرفتند به این خاطر بود که با مسعود حیدری مشکل داشتند. در نهایت هیئت مدیره برای اینکه وزارت ارشاد به درخواست وزارت کار مجوز فعالیت این خبرگزاری را لغو نکند، چاره را در برکناری مسعود حیدری دید. بنابراین آمدن فاضل ابوتراب به این دلیل است که بگویند ما می‌خواهیم راه و روشمان را اصلاح کنیم. اما ماشاءالله شمس‌البایزین که از روزنامه‌نگاران قدیمی و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است، به رادیو فردا میگوید که تا به حال نامی از فاضل ابوتراب در عرصه مطبوعات و به عنوان خبرنگار نشنیده است.
ببینید، من حدود 1700-800 لا الا 2000 روزنامه‌نگار به قیافه و به اسم می‌شناسم. چگونه میشه؟ این اسم کوچیکش چیه؟
فاضل ابوتراب.
نمی‌دونم.
آخرین خبر این که با وجود حضور خبرنگاران در محل کار خود، این خبرگزاری هیچ تولیدی ندارد.
این گرجی گزارش می‌داد. و اما کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری با انتشار اطلاعی از وضعیت سلامتی محمود صالحی، از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز در شهر سقز که زندانی است، ابراز نگرانی کرده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محمود صالحی به دلیل برگزاری روز جهانی کارگر در سال 1383 خورشیدی در شهر سقز به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او در روز 20 فروردین ماه، در حالی که برای انجام مذاکره در مورد مراسم روز جهانی کارگر در سال جاری خورشیدی به فرمانداری سقز دعوت شده بود، بازداشت و بدون ارائه حکم به زندان سنندج اعزام شد. اعزام این فعال کارگری به زندان سنندج در حالی انجام گرفت که خود او، خانواده و وکیل مدافعش تاکید دارند که بر اساس قانون او باید در محل زندگی خود یعنی سقز زندانی می شد. آنان همچنین با اعتراض به حکم صادر شده توسط دادگاه تاکید می کنند که با توجه به آزادی برگزاری روز جهانی کارگر، محمود صالحی نباید به خاطر آن به زندان محکوم می شد. در این میان محمود صالحی از بیماری کلیه رنج می‌برد و نیازمند درمان و مراقبت ویژه پزشکی است. این فعال کارگری در سال‌های گذشته و در زندان یکی از کلیه‌های خود را به صورت کامل از دست داد و کلیه دیگرش تنها بین 5-10% کارایی دارد. بیماری آقای صالحی در زندان سنندج و در پی خودداری مقام‌های زندان از دادن داروهایش بدتر شد. این در حالی بود که مقام‌های زندان و برخی از مقام‌های قوه قضاییه استان کردستان از صدور مجوز برای اعطای مرخصی به این فعال کارگری و یا انتقال او به خارج از زندان برای مداوا و استفاده از خدمات تخصصی پزشکی خودداری می‌کنند. در این ارتباط در پی اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی، از جمله در جریان نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت داشت، محمود صالحی روز 27 خرداد ماه به مدت 2 ساعت به بیمارستان توحید شهر سنندج اعزام شد و در آنجا مورد آزمایش قرار گرفت. در این حال قرار شد که محمود صالحی برای مداوا به مرخصی برود، اما چنین نشد. محمد عبدیپور در این مورد به رادیو فردا میگوید:
رابطه با مرخصی محمود صالحی تا به حال چندین بار ما اقدام کردیم از طرف تعالی مسکن، که ایشون عضو تعالی مسکن هستن، نماینده تعالی مسکن هستن، عضو هیئت مدیره و در تعالی کارگران خباز هم مدیر عمل بوده و عضو هیئت مدیره بوده. از این طریقا براش درخواست مرخصی کردیم ولی نماره بودیم پیش دادستان اصلا موافقت نکرده، گفته من خودم به میل خودم تصمیم میگیرم، هیچ اقدامی به مرخصی یا برای انتقال دادنش به سقز اصلا مقدور نمی باشد و من اینجا تو زندان سنندج نگهداریش میکنم.
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که دلیل دادستان در ندادن مرخصی به محمود صالحی چه بوده است میگوید:
دلیلش اینه، میگه اگر بفرستن تو سقز اونجا مردم سقز میان جلوی زندان مرکزی برای محمود صالحی، چون واقعا محمود صالحی تو سپرس پایگاه اجتماعی داره، در دفاع از کارگران خیلی قدمای مثبتی برداشته.
آقای عبدیپور وضعیت جسمانی محمود صالحی را بسیار نامناسب توصیف می‌کند و می‌گوید زخم‌هایی در بدن او به وجود آمده است و پزشکان می‌گویند این زخم‌ها به دلیل بیماری کلیه به وجود آمده است. محمد عبدیپور همچنین خبر می‌دهد که کارگران و فعالان کارگری شهر سقز در تدارک برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان قوه قضاییه و یا دفتر سازمان ملل متحد در تهران به منظور درخواست برای آزادی محمود صالحی هستند.
گزارش بود از بهروز کارونی و گفتگوی او با محمد عبدیپور از فعالان کارگری شهر سقز.
رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی هستی. ساعت 19 است و در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی سرخط مهمترین خبرها را از آرمان مصطفی می شنویم.
دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق با بازداشت شدگان اربیل دیدار کردند. ماموران مخفی دولت عربستان سعودی اقدام به برخورد با زائران متأهل ایرانی می کنند و تاکنون چند زائر ایرانی را به زندان انداختند. جمهوری اسلامی ایران میگوید حاضر است هر گونه تضمینی بدهد که برنامه‌های اتمی را با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند. نخست وزیر عراق در یک موضع‌گیری کم سابقه از مقتدی صدر و سپاه مهدی او انتقاد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بیش از پیش خطرناک می‌شود. به گفته جلال طالبانی، ایران و سوریه برای مبارزه با تروریسم در عراق همکاری کامل نکردند. جمهوری اسلامی ایران یک مرد را به جرم تجاوز به زنان در اصفهان به دار آویخت. شعبه 23 دادسرای عمومی تهران برای علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت قرار کفالت صادر کرد. وکیل روزنامه توقیف شده هم‌میهن لایحه اعتراضی خود را به دادگاه ارائه کرد. یکی از مظنونان به بمب‌گذاری در لندن امروز شنبه در دادگاه حاضر شد.
با تشکر از آرمان مصطفی. و اما در ادامه مجله شامگاهی نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. هوگو چاویز رئیس جمهوری ونزوئلا که برای سومین بار به ایران سفر کرده بود اوایل هفته گذشته تهران را ترک کرد. نیما تمدن در این برنامه در برنامه هفتگی دیدگاه‌ها به پیامدهای این سفر و دیدار آقای چاویز با رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سفر هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا به ایران در هفته‌ای که گذشت و دیدار او با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد به طوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند همراه بود با امضای دست کم 17 توافقنامه و قرارداد که به شکل عمده در بخش‌های انرژی، صنایع، تجارت و بازرگانی تمرکز داشت. فارغ از این قراردادهایی که در پی سفر آقای چاوز به تهران، بوشهر و عسلویه امضا شد، هر دو رئیس جمهور با ادبیات مشابهی که دارند، بار دیگر بر مواضعشان در قبال سیاست‌های آمریکا تأکید کردند. از جمله اینکه هر دو علیه آنچه امپریالیسم آمریکا نامیدند، موضع گرفتند و گفتند که این امپریالیسم را نابود خواهند کرد. برنامه امشب دیدگاه ها به بررسی موضوع روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا اختصاص دارد. با حضور صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران، نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی در بیروت و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در کالج استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا. با توجه به اینکه این ششمین سفر هوگو چاوز به ایران بود در 8 سال اخیر، که البته 3 سفر آقای چاوز در طول 2 سال گذشته بود، یعنی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به عنوان اولین سوال از آقای زیبا کلام میپرسم که دستاورد سیاسی روابط ایران و ونزوئلا چی هست؟ ضمن اینکه شما آقای زیبا کلام روابط این دو کشور رو چند روز قبل در مطلبی که در روزنامه شرق به چاپ رسید، ازدواج موقت ایران و ونزوئلا نامگذاری کردید.
همونطور که در یادداشت که شما بهش اشاره کردید گفتم، در روزنامه شرق اساس همکاری بین کشورها معمولا یا مسائل تمدنی هستش، فرهنگ، زبان، تاریخ، قم اینها، یا اینکه مناسباتی که به دلیل خنجواری به وجود میاد، همکاریایی که دو کشور همسایه یا دو کشوری که نزدیک به هم دیگه هستن به وجود میاد، یا اینکه در زمینه تجاری هستش یا در زمینه صنعتی هستش. منتها من وقتی دقیق‌تر نگاه میکنم میبینه که هیچ کدوم این اصولی که میتونه مبنای همکاری بین دو کشور باشه بین ما و ونزوئلا وجود نداره. ما نه فرهنگ مشترک بینمون داریم، نه زبان مشترک داریم، نه تاریخ مشترک داریم، نه گذشته مشترک داریم، نه مذهب مشترک، هیچ چیز واقعا اینجوری مشترک نداریم. در خصوص صنعتی هم اونم معلوم نیستش که واقعا چقدر جدی و عملی هستش، به دلیل اینکه ونزوئلا کشوری نیستش که دارای صنایع پیشرفته‌ای باشه، دانش پیشرفته‌ای داشته باشه، فرض کنیم مثل کره جنوبی یا مثل چین که بگیم اونها رو میتونه یا در اختیار ایران قرار بده یا بیاد در زمینه انرژی نفت و گاز اینها در ایران سرمایه گذاری بکنه، باز اونچنان که فرض کنیم مثلا ژاپن، چین و کشورهای دیگر میکنن. نه ونزوئلا با 25-6 میلیون جمعیت بازاری هستش که ما بگیم صادرات ایران، تولیدات ایران، مواد اولیه ایران، ماشین‌آلات ساخت ایران بتونه راهی اونجا بشه. این چیز حدود 10000 کیلومتر فاصله هستش. بنابراین از این بابت هم هیچ چشم‌اندازی برای اینکه ونزوئلا بتونه بازار جدی برای ما بشه وجود نداره. ونزوئلا چیز حدود 40% وارداتش در حال حاضر از خود کشور آمریکا هستش، حالا علارغم ناسزاهایی که میگوین به هم دیگه. اما وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که نه در حوزه تجاری، نه در حوزه اقتصادی، نه در حوزه فرهنگی، نه در حوزه امنیتی واقعا هیچ چیز بین ما و ونزوئلا مشترک نیست و مشترک نمیتونه باشه الا یک چیز، و اون همین هستش که ونزوئلا در این دو دوره که آقای هوگو چاوز رئیس جمهور بودن یک سیاست ضد آمریکایی در پیش گرفتن، یک زبان دیسکورس ضد آمریکایی در پیش گرفتن و ما هم که خب از ابتدای انقلاب یک دیسکورس ضد آمریکایی پیش گرفتیم. منتها سوال اساسی این هستش که به نظر من ضدیت با یک کشور ثالث نمیتونه مبنای دوستی و رفاقت بین دو کشوری باشه که هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله دارن. تنها چیزی که برای ما میمونه این مخارجی و این هزینه هایی که داریم در زمینه سرمایه گذاری در ونزوئلا میکنیم. همه سرمایه گذاری ها همش تشکیلات دولتی داره میکنن. شما یک بازرگان ایرانی، یک شرکت خصوصی ایرانی رو پیدا نمیکنید که بلند شده باشه، رفته باشه و در ونزوئلا سرمایه گذاری بکنه. تنها چیزی که میمونه این هستش که ما هزینه های زیادی رو امروز داریم متقبل میشیم، فردا پس فردا یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه ممکنه دولت جدیدی در ونزوئلا به قدرت برسه در انتخابات و این دولت ضد آمریکا نباشه، خیلی هم اصرار نداشته باشه که با ایران سری سوا داشته باشه و مثل آقای چاوز مناسباتش با ایران خیلی گسترده باشه. یعنی عین همین داستان در مورد نیکاراگوآ اتفاق افتاد. ما مقادیر زیادی کمک کردیم به ساندینیستا در ابتدای انقلاب، بعد ساندینیستا قدرت از دست دادن، حکومت دیگری که روی کار اومد مطلقاً دیگه با ما کاری نداشت. تمام هزینه‌هایی که ما کرده بودیم در نیکاراگوآ عملاً به چاه ول ریخته شد و اخیراً هم که آقای دانیل اورتوگا بعد از انتخابات مجددش متشوهدن تهران، ظاهرا اون دیون موفقه‌ای که داشتن اونو ما بخشیدیم که البته فرقی هم نمی‌کردیم بخشیدیم. نیکاراگوآ در موقعیتی نیستش که الان بتونه اینها رو بپردازه. من معتقدم که اینها نمیتونه مبنای یک دیپلماسی صحیح و اصولی باشه. اینکه فقط و فقط ما روی دشمنی با آمریکا بیایم با دیگران همکاری داشته باشیم نمیتونه مبنای یک دیپلماسی عقلایی و حافظ منافع ملیمون باشه.
خیلی ممنون آقای زیبا کلام. آقای شیرخانی در بیروت، از حدود دو هفته قبل همونجور که همگی میدونیم طرح سهمیه بندی بنزین در ایران آغاز شده که واکنش عمومی گسترده‌ای رو در پی داشته و هنوزم البته این واکنش ها همچنان ادامه داره. سهمیه بندی بنزین در ایران بخشی از تلاش دولت برای کاستن از مبلغ حدود 10 میلیارد دلاری هست که سالانه جمهوری اسلامی برای خرید بنزین از خارج هزینه میکنه و البته همین بنزین وارداتی رو با قیمت خیلی پایین‌تر به شهروندان ایرانی میفروشه. از طرف دیگه در پی دیدار هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد، رافائل رامیرز وزیر انرژی ونزوئلا از توافق برای صدور بنزین و نفت ونزوئلا به ایران خبر داد. یکی از تحلیلگران مسائل آمریکای لاتین، خوزه برچنر در آرژانتین با رادیو فردا گفتگو کرد و گفت که نفت ونزوئلا از اونجایی که اساساً نفت سنگینی هست، اصلا قابل استفاده در صنایع ایران نیست و تنها دو تا پالایشگاه در آمریکا هستن که نفت ونزوئلا رو میتونن تصفیه کنن.
refineries in the world that can work with this oil that is extremely heavy.
آقای شیرخانی، شما به عنوان کارشناس مسائل مربوط به بازار نفت و انرژی فکر میکنید که واردات نفت و یا بنزین از ونزوئلا به ایران تا چه حد قابل اجراست و اساساً به لحاظ بعد مسافتی حتی که این دو کشور با هم دارن، همونجور که آقای زیبا کلام هم اشاره کردن، تا چه حد این طرح عملیاتی هست؟
فکر میکنم هیچ قرارداد پروفاقورسی امضا شده باشه برای واردات نفت خام یا بنزین از ونزوئلا. کلاً من فکر میکنم که برداشت این که ونزوئلا به ایران نفت صادر خواهد کرد غلطه، یعنی نفت خام داره میگم، به خاطر اینکه ایران اگه نفت خام از ونزوئلا بیاره میخواد چیکار کنه؟ چون مگه اینکه بیاره ایران بعد صادر کنه؟ چون ظرفیت پالایشی که نداره بتونه نفتی که از ونزوئلا میاد پالایش کنه. فقط تمیمونه به اینکه آیا ایران میتونه از ونزوئلا بنزین وارد کنه، این امکان داره. ولی در حال حاضر باید ببینیم که آیا بندی بنزین در دراز مدت چه تأثیری بر روی تقاضای مصرف در ایران خواهد داشت. اگر باز احتیاجی داشته باشیم که بنزین وارد کنیم که 100% هست این احتیاج، باید دید که این بنزین رو به چه صورتی میتونه ایران وارد کنه که با صرفه باشه. اگر ونزوئلا بیاد واقعا بنزین رو از بازار آمریکا بگیره و به ایران بفروشه، مگر اینکه به قیمت نازل بفروشه، وگرنه از نظر اقتصادی این با صرفه نخواهد بود. من فکر نمی کنم این هیچ وقت عملی بشه که ونزوئلا به ایران بنزین بفروشه. و چیزی که راجع به نفت خام گفتین، سنگینی و سبکی، اون زیاد مهم نیستش که مثلا نفت اونجا سنگینه، این نفت ایران ممکنه نباشه، چون گفتم ایران احتیاج به واردات نفت خام نداره. و اگر واقعا ایران بخواد نفت خام رو از ونزوئلا وارد کنه، مگه اینکه برای کشور دیگه ظرفیت پاراشکاری داره اون رو تصفیه کنه و دوباره به ایران وارد کنه، که این اصلا هیچ مفهومی نداره.
تقریبا از اونجایی که مخاطب ما مخاطب ایرانی هست، چیزای زیادی در مورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتیم، تقریبا یک درک مشابهی داریم از ایشون. اگه بخوایم در ارتباط با آقای هوگو چاوز صحبت کنیم، میخواستم نظرتون رو به این موضوع جلب کنم که مایکل روون، یکی از تحلیلگران مسائل مربوط به آمریکای لاتین، در یکی از نشریات اسپانیایی زبان نوشت که هوگو چاوز وقتی در سال 1998 دقیقاً در روز استقلال ونزوئلا فعالیت‌های تبلیغاتیش رو برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد و بعدش هم به ریاست جمهوری رسید، وعده داد که کشورش رو از فقر و فساد آزاد خواهد کرد. بنا به آمارها، یک ماه بعد از انتخاب آقای چاوز، حدود 90% مردم ونزوئلا از برنامه‌ها و وعده‌های ایشون حمایت قاطعی کردند. همین تحلیلگر آقای روان در ادامه مطلبش نوشت که هوگو چاوز فقط از سال 2004 تا کنون، یعنی طی 3 سال اخیر، حدود 110 میلیارد دلار در پروژه‌ها و طرح‌هایی در خارج از ونزوئلا یا خرج کرده و یا اعتبار اونها رو تعهد کرده، تنها به قصد پشتیبانی از چیزی که ایشون انقلاب سوسیالیستی قرن 21 مینامن. این تحلیلگر بعد مقایسه کرده و میگه که ایالات متحده آمریکا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم با استفاده از طرح مارشال و با صرف هزینه معادل 120 میلیارد دلار امروز قاره اروپای جنگ زده رو بازسازی کرد. بنا به تحلیل این نویسنده و دیگر گزارشایی که در ارتباط با ونزوئلا منتشر میشه، نه تنها نرخ فقر و میزان فساد اداری و مالی در این کشور کاهش نیافته، بلکه جمعیت فقیر ونزوئلا حتی رشد داشته. آقای قریشی، شما به عنوان کارشناس مسائل مربوط به جهانی شدن، مجموع این شرایط رو چطور ارزیابی میکنید؟
شباهت ونزوئلا و ایران شباهت دولت‌های پاپولیستیه، دولت‌هایی که وعده‌های زیاد، وعده‌هایی که به نظر میرسه خب خیلی جلب توجه میکنه ولی امکان اجرا نداره. هم ایشون و هم آقای احمدی نژاد وعده‌های اقتصادی اینچنانی دادن که هیچ کدوم اجرا نشده. بدتر یه مقدار برای تحقق این وعده‌ها خرجایی میکنن که در بلند مدت ضرر هم داره. این فاکتوری است که این دوتا رو شبیه هم میکنه، ولی به نظر من باز جواب این رو نمیده که این نزدیکی چرا. آقای زیبا کلام به درستی فرمودن که به نظر نمیسیش پایه اقتصادی یا فرهنگی برای این نزدیکی داشته باشیم. یه مقدار پایه سیاسی هست ولی و اون چیزیست که این نزدیکی رو وجود آورد. به ضمن اینکه باز من تایید میکنم که این رابطه در بلند مدت ضررش خیلی بیشتر از منفعتش برای ایران هست. ولی در حال حاضر دقت کنید که آقای چاوز ایران به اصطلاح ایستگاه سومش بود، قبل از اون در بلاروس و روسیه هم مونده بود که این دوتا هم به ترتیب، حالا روسیه کمتر، بلاروس خیلی شبیه موقعیت ایران و ونزوئلا است. یعنی این نظم تک قدرتی که بعد از فروپاشی شوروی امریکا شده و قدرت قادر و بلا منازع، خب مخالفت های در همه سطوح، یعنی از حتی اتحادیه اروپا، ژاپن، اینها هم مخالفت دارن، منتها سطح این مخالفت ها، شیوه بیانش و در عمل اجراش تفاوت داره. حالا از یه حلقه بدتر از دولت ها این سازمان های به اصطلاح تروریستی هستن که با این نظم می جنگن، بعد میرسه به دولت ها، از نزدیکترین ها که اروپا و ژاپن باشه، خیلی به صورت غیر مستقیم ولی در عمل سفت و سخت زمینهای اقتصادی اجتماعی با این تکروی امریکا مبارزه میکنند. مرحله بعدیش کشورهای اون وسط هم، مرحله آخرش دولتهای مثل ایران و ونزوئلا و بلاروس که لغاتی که به کار میبرن خیلی تندن، متاسفانه زمینش رو ندارن، یعنی اصلا عصر دولتهای پاپولیستی به سر رسیده. این دوتا هم که هنوز هستن به خاطر اینه که درآمد هنگفت نفت هست که مخارج چه داخل و چه خارج این صحبتاشون رو میپردازه.
آقای شیرخانی، رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا روز دوشنبه هفته که گذشت ساخت کارخانه مشترکی رو آغاز کردن در منطقه عسلویه استان بوشهر برای تولید متانول که یک محصول پتروشیمی محسوب میشه. ارزش سرمایه گذاری این پروژه هم 700 میلیون دلار اعلام شد که 51% گفته شد که از جانب ایران هست و 49% از جانب ونزوئلا خواهد بود. این قرارداد به نظر شما چگونه قابل بررسی است؟
کسی که میخواد یه پروژه بوند عظمت رو بندازه باید اول بیاد مطالعات اساسی رو انجام بده که ببین آیا این پروژه امکان پذیره یا نه. برای اینکه همونجوری یک شبه دو تا رئیس جمهور برن و سنگ پایه این کارخونه رو بذارن بدون مطالعات قبلی سوال برانگیزه. باید دید که آیا تکنولوژی که برای ساختن این کارخونه پتروشیمی لازمه موجوده، آیا ایران میتونه اینو بپردازه یا ونزوئلا، یا آیا میتونن تکنولوژی که در تولید مواد پتروشیمی به کار خواهد رفت امتیازش مال شرکت‌های آمریکاییه یا جای دیگه. مطالعات اولیه صورت نگرفته. اگر بخوام قدم بعدی رو نگاه کنیم ببینیم که سرمایه هنگفتی نیاز داره و نگفتن که این پول از کجا خواهد اومد، آیا بخش خصوصی خواهد داد یا بخش دولتی. ولی اگر واقعا این پروژه انجام میگیره باز میتونیم بگیم فقط به نفع ونزوئلا خواهد بود، چون که راه اندازی کارخونه های پتروشیمی در ایران با صرفه هستش به خاطر اینکه خوراک کارخونه های مثل تولید متانول و مواد پتروشیمی خوراکش گاز طبیعی. اگر نگاه کنیم چون ایران راهی نداره که گاز طبیعی رو صادر بکنه، در نتیجه در داخل میتونه به قیمت بسیار نازل اینو بفروشه که بتونن مواد پتروشیمی و چیزای دیگه تولید کنن. الان در ایران به خاطر نبودن مسیر صادر کردن گاز، یک مقدار زیادی از گازهای ایران همینطوری سوزونده میشه، به قول معروف فلر میشه. از طرف دیگه هم چون نتونسته به کشورهای همسایه پیشونه قرارداد رو عملی بکنه، در نتیجه میتونیم بگیم که گاز طبیعی وجود داره در ایران که میتونه به صورت نازل فروخته بشه به کسایی که میخوان سرمایه‌گذاری کنن در قسمت پتروشیمی و از اون بهره برداری کنن. ولی این که آیا ونزوئلا و ایران قادر خواهند بود به تنهایی این پروژه رو راه اندازی کنن، هنوز واقعا مشکلی که آدم بیاد حساب کنه که این پروژه انجام میگیره.
آقای زیبا کلام، جمهوری اسلامی ایران در پی عقد این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها گفت که با هدف نزدیک شدن و دستیابی به بازارهای آمریکای لاتین هست، کشورهایی مثل برزیل. ونزوئلا هم گفت که هدف از توافقاتش با ایران دستیابی به بازارهای آسیای میانه و شبه قاره هند هست. وعده‌های آقای احمدی نژاد و چاوز تا چه حد قابل تحقق هست؟
من در پاسخ سوال شما، من میخوام حتی عرض بگیرم که همین فردا 5 به علاوه 1 و شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه ای که علیه ایران ظرف 5-6 ماه گذشته به تصویب رسوندن که انلم یکون اعلام کنن بگن آقا این دوتا کنسل شد و اصلا ما دیگه قطعنامه علیه ایران دیگه تصویب نخواهیم کرد و علاوه 24 ساعت بعدش هم آمریکا اعلام کنه که تمام تحریم ایران همینا شکسته شد، هر کس ایران میتونه هر چی دلش بخواد صادر بکنه و ایران هم به هر کجا که دلش بخواد صادرات داشته باشه. من سوالم این هستش که با بودن برزیل و با بودن آرژانتین و تا حدودی حتی شیلی و مکزیک درست در مجاورت ونزوئلا، ما چه شانسی داریم ما جمهوری اسلامی ایران که
بخوان به اون کشورها جنسی رو صادر بکنیم. به علاوه خود آمریکا هم هستش. اینا میخوام بگم که ملاحظات سیاسی اگه ما بگذاریم به کنار، در عالم واقعیت، در دنیای واقعیت کدوم کارامون رو میخوان از طریق ونزوئلا، که ونزوئلا بشه یه پل برای ما و ما به آمریکا جنوبی صادر بکنیم. متقابلا ونزوئلا چی داره که چین اون رو نداره و چین عاجز در صادرات اون در منطقه شبه قاره هند، آسیای مرکزی. اگر تحریم بشیم و بنزین جزء کالاهای تحریم شده باشه، ونزوئلا که سال هیچ کشور دیگری قادر نخواهد بود که یه بشکه و یه لیتر بنزین به ما صادر بکنه، بلکه تحریم هستش و به هر نظر ونزوئلا که ما بنزین صادر بکنه. اما اگر که تحریم نباشه بنزین و بنزین آزاد باشه، خب ما که داریم در واقع بنزین رو از هند تهیه میکنیم، از عربستان تهیه میکنیم، از کویت تهیه میکنیم، از امارات ما داریم تهیه میکنیم، چه ضرورتی داره، یعنی چه توجیه اقتصادی داره که ما اینو از 10000 کیلومتر اونورتر و از پالایشگاه‌های ونزوئلا وارد بکنیم؟ ما هر چقدر بنزین بخوایم الان از پالایشگاه‌هایی که در حوزه خلیج فارس هستن، مالی کشورهای همسایه عرب، حاضر هستن به ما بدن هر چقدر ما بخوایم. بنابراین معتقدم که بجز یک آرمانگرایی‌های تخیل‌گرایانه که مسئولین دو کشور دارن در خصوص همکاری اقتصادی، در عالم واقعیت، در دنیای واقعیت هیچ شانسی فی الواقع ندارن. و همونطور که عرض کردم، بغض و کینه نسبت به آمریکا و متقابلا بغض و کینه که آمریکا نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد داره و دولت آقای چاوری داره، یه جور ازدواج موقت رو بین اینا به وجود آورده. منتها این دیر یا زود تعویض میره و هر سرمایه گذاری هم شما بکنید، این سرمایه گذاری هستش که ما اینو به چاه ویل رسیدیم.
به عنوان جنبندی به این بخش وارد بشیم که آقای چاوز در تهران صریح و اکید از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص از شخص محمود احمدی نژاد دفاع قاطعانه‌ای کرد و حتی گفت که اونهایی که سعی می‌کنن جلوی برنامه‌های اتمی ایران رو بگیرن، می‌خوان نشون بدن که جمهوری اسلامی ایران این کارش به مثابه دستیابی یک سری بربر و وحشی به بمب اتم هست. آقای چاوز ادامه داد که ولی وحشی‌های واقعی، بربرهای واقعی اونایی هستن که عراق رو اشغال کردن به گفته ایشون، و وحشیای واقعی باز به گفته آقای چاوز کسایی هستن که مردم فلسطین رو بدبخت کردن و به اونها دارن حمله میکنن. و بعد در ادامه برد به بعد مسائل مربوط به کشورهای حوزه آمریکای لاتین و به طور مشخص کشور خودش ونزوئلا، گفت بربرها اونایی هستن که تمدن‌های اینکا رو نابود کردن و نسل‌کشی رو انداختن برای تمدن‌های آستک و مایا. می‌خواستم از آقای قریشی بپرسم که این جور سخنان رو ما در ادبیات آقای احمدی نژاد هم خیلی میبینیم، یعنی مخالفت با آمریکا صحبت‌ها از اینجا شروع میشه، بعد کشیده میشه به مسائل سنت‌گرایانه و به مسائل گاه ملی، گاه اسلامی، گاه ترکیبی از همه اینها. با توجه به مسائل مربوط به جهانی شدن، اینجور صحبت‌ها چه نوع کارکردی میتونه داشته باشه؟
من به شوخی در یک کنفرانس گفتم اگر من جای آقای احمدی نژاد بودم، یک پولی از دولت آمریکا و اسرائیل میگرفتم که اینجوری زندگی رو براشون ساده میکنم با گفتن یک حرفایی که واقعیات اشکال کار اونها رو از بین میبره. مثلا اینکه خب وحشی های واقعی اونها یعنی که این کارها رو از بین بردن، خب این دولت بوش چیزی نداره، اینا خودشون هم شاید یه مقدار ادعای طلبکاری رو این بکنن، چون صحبت 500 سال پیش و اسپانیایی هاست. یا صحبت های آقای احمدی نژاد در مورد اسرائیل، متاسفانه این حرفا فقط اثرش اینه، یعنی تو گویی که اصلا این خواسته یه دولت مثل امریکاست که میان تبدیلش میکنن به یک رویارویی بین مدرن و ماقبل مدرن، بین تمدن و بیتمدنی. این که آقای چاوز و آقای احمدی نژاد انقدر در مطبوعات جهانی مطرحن به خاطر اینه که حرفی میزنن که دشمنانشون با وجود یه همچین دشمنانی واقعا احتیاج به دوست نداشته باشن. چرا این کارو میکنن؟ ونزوئلا میخواد بیاد از طریق ایران بازارهای آسیای مرکزی رو بگیره، ایران از طریق ونزوئلا بازارهای آمریکا لاتین. خود اینا هم میدونن که این واقعیت نداره، حسابشونه که برای مصرف داخلیشونه. حساب آقای احمدی نژاد اینه که در داخل ایران مردم نمیدونن یکی از این قراردادهایی که اینا امضا کردن، ادعا کردن ساختن 7000 دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی ایران بر ونزوئلا را، این ما اصلا یه همچین بخش خصوصی داریم، توانشو دارد بماند، میدونن که شدنی نیست. امیدشون اینه که داخل ایران برای مخالفان داخل ایرانشون یک توجیهی در مورد این رابطه پیدا کنند.
آقای شیرخانی، در مرحله جنبندی هستیم، آیا شما مایلید که نکته ای رو به این بحث بیافزایید؟
نه، من فقط خیلی خلاصه میخواستم بگم که تنها کاری که ایران و ونزوئلا میتونن بکنن در مورد نفت، الان ونزوئلا به خاطر سیاست غلطی که در مورد شرکت‌های بین‌المللی اتخاذ کرده، الان سال‌هاست حتی نمیتونه سهمیه اوپکش رو تولید بکنه. این مشکل در ایران هم تا حدی وجود داره، به خاطر اینکه الان در ایران به خاطر نبودن سرمایه‌گذاری خارجی و نبودن تخصص از سوی شرکت‌های بزرگ جهانی، کلاً وضع حوزه‌های نفتی ایران در وضع بسیار بدی وجود داره. و مثلا اگه شما نگاه کنید، ببینید که ایران برای نگه داشتن تولید در سطح 4 میلیون بشکه به تزریق گاز احتیاج داره. این آقایون سال‌های پیش اومدن گاز رو تولید کردن، یعنی از طریق توسعه حوزه‌های گازی در خلیج فارس، و همین که اومدن چاه رو کندن در حوزه‌های نفتی گچار و اینا، بعدن میگن که لوله گاز ندارن، یعنی بخوان از کنگان و اصلوی گاز به خوزستان بفرستن، این وجود نداره لوله گاز. در نتیجه آیا ونزوئلا میتونه در این زمینه به ایران کمکی بکنه؟ فقط خواستم بگم که تنها زمینه که میتونن این دو تا کشور همکاری کنن صنایع نفت، که نه ایران تکنولوژیشو داره و تواناییشو، و نه اینکه ونزوئلا میتونه برای ایران کاری انجام بده.
آقای زیبا کلام، شما در همین بخش جنبندی که هستیم، آیا فکر میکنید که نکته‌ای مونده علاوه بر اون مسائل مربوط به ازدواج موقت ایران و ونزوئلا؟
نه، آقایون مطالب رو مطرح کردن. این تراشی که ما داریم به خرج میدیم، اگر با نگاه خوشبینانه باشه، یعنی فرض من بر این هستش که نه آقای احمدی نژاد و نه آقای چاور نمیخوان با مطرح کردن اینجور روابط در افکار عمومی دو کشورشون یه مقداری توجهات رو از ناکامی هایی که در عرصه داخلی در سیاست هاشون دچار شدن، نمیخوان به اصطلاح توجه ها رو بیارن به سمت سوی به سیاست خارجی و همکاری که بین ایران و مثلا آمریکای جنوبی داره صورت میگیره. حتی اگر ما یه همچین فرضی رو نکنیم و بگیم که دولت آقای احمدی نژاد واقعا مصر هستش که در مقابل آمریکا و در مقابل کشورهای قدرتمند دیگری که در عرصه بین‌المللی علیه ایران دارن ایستادگی میکنن، من فکر کنم این تلاش‌ها رو اگر ما به کار ببریم برای نزدیک شدن به کشورهایی که در خود منطقه‌مون هستن، همسایه ما هستن، و یا اینکه یک کشور اروپایی قدرت درجه دوم سوم، مثلا فرض کنید کشورهای اسکاندیناوی، ایتالیا، اسپانیا، من فکر کنم برایندش خیلی بیشتر از این باشه که ما بریم اون کله دنیا و سعی کنیم که یک اتحاد استراتژیک با ونزوئلا به وجود بیاریم.
با تشکر از سه میهمان برنامه امشب دیدگاه ها، صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفت از بیروت، و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در کالج استاکتون نیوجرسی. همچنین با سپاس از شما که همراه ما بودید. نیما تمدن هستم و امیدوارم ساعت خوبی در پیش داشته باشید.
برنامه دیگه ها را شنیدید و حال در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسد به ورزش دوستان، که آخرین رویدادهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنوند.
دنیای ورزش.
14 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا عصر امروز در شهر بانکوک پایتخت تایلند آغاز شد. بعد از مراسم ویژه افتتاح این بازی‌ها که در ورزشگاه راجامانگالای بانکوک و در زیر بارش باران شدید برگزار شد، تیم‌های ملی فوتبال تایلند و عراق از گروه اول این رقابت‌ها رو در روی هم به میدان رفتند که در نهایت هر دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. در ادامه این بازی‌ها فردا در همین گروه استرالیا به مساف عمان می‌رود و از گروه دو ویتنام با امارات بازی خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه سوم این مسابقات حضور دارد، روز چهارشنبه در اولین دیدار خود در مالزی به مساف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت. در مراکش و در شهر کازابلانکا شنبه در اولین روز از مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان، تیم والیبال جوانان ایران با نتیجه 3-0 تیم بلغارستان قهرمان اروپا را شکست داد. جوانان والیبالیست ایران روز یکشنبه در دومین دیدار در بازی‌های جهانی به مساف تیم ایتالیا خواهند رفت. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان در کشور کانادا، تیم جوانان برزیل با تحمل شکست در برابر آمریکا در آستانه حذف شدن قرار گرفت. در این دیدار که از گروه چهارم بامداد امروز به وقت ایران انجام شد، تیم ملی فوتبال جوانان برزیل با نتیجه 2-1 مغلوب آمریکا شد. در بازی دیگر این گروه دو تیم کره جنوبی و لهستان به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. در این گروه تیم آمریکا با کسب 7 امتیاز صدرنشین است. در گروه 5 هم بامداد امروز دو مسابقه انجام شد که تیانها جمهوری چک 2-1 پاناما را شکست داد و آرژانتین با 1 گل از صد تیم کره شمالی گذشت. در گروه 5 تیم‌های آرژانتین با 7 و جمهوری چک با 5 امتیاز در ردیف‌های اول و دوم ایستاده‌اند. در شهر لندن در انگلیس روژه فدرر تنیس باز سوئیسی و سید شماره 1 جهان عصر امروز در اولین مسابقه از دور نیمه پایانی جام ویمبلدون با پیروزی بر حریف فرانسوی خود جواز حضور در بازی فینال را دریافت کرد. در این دیدار که ساعتی پیش به پایان رسید فدرر در 3 ست پی در پی و با نتایج 7-5، 6-3 و 6-4 ریچارد گاسکه فرانسوی را شکست داد. و 94مین دوره تور دوچرخه سواری دور فرانسه تور دو فرانس عصر امروز در شهر لندن آغاز شد. این رقابت ها که در 20 مرحله انجام می شود روز 7 مرداد ماه در خیابان شانزلیزه پاریس در فرانسه به پایان خواهد رسید. 189 دوچرخه سوار برتر جهان در این دوره از رقابت ها شرکت دارند. فریبرز فرید، رادیو فردا.
به پایان رسیدن گزارش ورزشی به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک می شویم. فراموش نکنید که شما می توانید با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-21-12-41-13. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-13. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودید، آرزو میکنیم که اوقات خوشی داشته باشید، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها و تا آن موقع گوش کنید به ترانه های ایرانی، آهنگ های روز خارجی و نکته های شنیدنی که همکارانم برای شما تهیه کردن. شاد باشید.